وقل رب زدنی علما.
صفحه 293. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا. و ما اون رو به حق نازل کرده ایم و به حق هم نازل شد و ما تو رو نفرستادیم جز بشارت دهنده باشی و انذار دهنده. صفحه پایانی سوره مبارکه اسراء هست. این سوره خیلی از قسمتهاش در مورد قرآن بود و حقانیت قرآن، بزرگی قرآن، و از اون ور مخالفینی که بهانه می آوردن برای پذیرش قرآن، تو اگر برای ما نمیدونم از آسمان نامه بیاری، اگر برای ما رودخانه ایجاد کنی و فلان، ما بهت ایمان میاریم. و این قرآنی که سراسر رحمت هست برای همه جهانیان، ولی اونها همچه موضعی میگیرن در قبال قرآن، چون نمیخوان که منافع و لذات و شهواتشون رو از دست بدن. یک سری انگیزه های پنهان باعث نپذیرفتن قرآن شده. حالا در مورد قرآن میگه، میفرماید که و بالحق انزلناه، و ما به حق اون رو نازل کردیم. یعنی اون چی که در این قرآن اومده همشون حقیقتن. در مورد هر چی حرف میزنه این قرآن حقیقته، یعنی شما حقیقت رو بپذیرید. یعنی اگر در مورد خدا صحبت میکنه حقیقت رو میگه، اگر در مورد آینده ی انسان میگه، خوشبختی انسان و مسیری که یه انسان به خوشبختی میرسه، مسیرهایی رو معرفی میکنه که حقیقته. در مورد رفتاری که با پدر و مادر بیان میکنه، رفتاری که در معاملات، در خانواده و در سراسر زندگی برای انسان معرفی میکنه، حقیقت رو میگه. یعنی واقعیت داره، یعنی آنها داخلش یه ارزشایی است که انسان‌ها به اون ارزش‌ها نیاز دارن و به همین خاطر هم اصلا نازل شده. و بالحق انزلناه. و بالحق نزل، از اون ور این از بالا که نازل شده. و بعد و بالحق نزل، و به حق هم نازل شد، یعنی هیچ دخل و تصرفی درش شکل نگرفت، نه از جانب جبرئیل، نه از جانب پیامبر، و نه از جانب هیچ انس و جنی در این قرآن دستی برده نشد و کاملا به حق هم نازل شد و به سرانجام رسید و در دسترس آدمیان قرار گرفت. و تو ای پیامبر، و ما ارسلناک، تو رو نفرستادیم جز این که بشارت دهنده باشی و انذار دهنده. نقش تو اینه، قرآن دست دادیم که به مردم برسونی و مردم رو تشویق کنی، مبشرن، و اونها انگیزه بدی، و اونها اگر به این قرآن عمل بکنن به اونها خوشخبری بدی، مژده بدی، نوید بدی. کار تو اینه که اونها رو بهشون امیدوار کنی، به انسانهای خوب رو. و نذیرا، و از اون ور کسایی که مشکل پیدا میکنن و ظلم و ستم و کارهای دیگر انجام میدن که در شایستگی انسان نیست، به اونها انذار بدی، هشدار بدی، تذکر بدی. نقش تو هم در قبال این قرآن به نسبت مردم اینه. و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. و قرآنی که ما اون رو بخش بخش و قسمت قسمت قرارش دادیم تا اون رو بر مردم در فاصله زمانی بخوانی، و اون رو ما اندک اندک نازلش کردیم. در مورد قرآن می‌فرماید و قرآنا فرقناه، این قرآن خوندنیه که خونده میشه. فرقناه از فرق، یعنی ما اون رو بخش بخش کردیم، تقسیمش کردیم، یعنی مجزا کردیم، یک جا نازل نشده، اون رو بخش بخشش کردیم. لتقرأه على الناس على مكث، دلیلش چیه که ما قرآن رو یک جا و یک بار نازل نکردیم، طولش دادیم برای نزول قرآن، زمان گذاشتیم برای نزول قرآن، تا اینکه تو بر مردم بخوانی. علا مکسن، مکس یعنی وقفه با فاصله، یعنی اندک اندک تو وقت داشته باشی و به مردم این قرآن رو بخوانی. تا چون انسان ذهنش به گونه ای هست که برای درک یه مسئله، خاصتاً اون مسئله اگر جدید باشه، نیاز به زمان داره، هم برای شنیدنش، هم برای مرورش، برای حفظ کردنش، برای به ذهن سپردنش، برای تفکرش، و بالاخره برای هضمش انسان ذاتش اینجوریه که نیاز به زمان داره و حتی این که براش ثابت بشه که اون قرآن حقیقته باید تجربه بکنه، آزمون و خطا داشته باشه، اون رو مقایسه بکنه با روش‌های دیگر، با برنامه‌های دیگر مقایسه بکنه و در زندگی و با تجربه بفهمه که این قرآن حقیقته. به همین خاطر می‌فرماید که ما قرآن رو اندک اندک، بخش بخش، سوره سوره، آیه به آیه نازل کردیم تا تو در فاصله زمانی برای مردم بخوانی، تلاوت بکنی و مردم خورده خورده اون رو دریافت بکنن. و نزلناه تنزیلا، و ما اون رو نازل کردیم، یک نازل کردنی، نزولی که از جانب ما بوده و به صورت تدریجی ما اون رو نازلش کردیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. بگو بهش ایمان بیارید یا ایمان نیارید. بدون شک کسانی که قبل از اون به اونها علم داده شده، زمانی که بر اونها تلاوت شود قرآن، بر چهره سجده کنان بر زمین می افتند. حالا شما این قرآن با این عظمتش و به این شکلی که نازل شده و انسانها رو لحاظ کرده تا هرچی بیشتر مردم از این قرآن بهره بگیرند، اما ای شماهایی که این قرآن رو نمیپذیرید به هزار انگیزه دیگر، حالا شما میفرماید که آمنو بهی او لا تؤمنو، یکسانه، ایمان بهش بیارید یا ایمان بهش نیارید، دست خودتونه، اختیار دارید که ایمان بیارید یا نیارید، برای خدا فرقی نداره و شما ضرری به خدا نمیتونید برسونید، با خودتونه تصمیم بگیرید. ولی بدونید ای پیامبر، به آنها بگو که کسانی که اهل دانشان، ان الذين اوتوا العلم، آنها علم داده شده، علم حقیقت کتابهای آسمانی، علم اخلاق، علم انسان، به آنها علم داده شده، حالا از کتابهای آسمانی گذشته دانش دارند و یا اینکه در حوزه تجربی، در حوزه مخلوقات و این هستی پژوهش کردند و به خیلی آثار پیچیده و مهم و علمی دست یافتن، اونا وقتی که دانشمندن، دارای علم هستن و قبل از اینکه این قرآن رو مطالعه بکنن یک سری دانش‌های دیگر داشته اند، می‌فرماید اونها وقتی که برشون قرآن تلاوت بشه، این قرآن با عظمت، یخرون للاذقان سجدا، فرود می‌افتن با صورت‌هاشون، للاذقان یعنی چانه، که یک تعبیری هست داره بیان میکنه، یک جمله بلاغی هست که اون شخص کاملا با چهره میاد پایین، یا خیرونه میاد پایین، میفته سجدا، سجده کنان، رو زمین میفته، یعنی از صمیم قلب میفهمه که این قرآن یعنی چی و سر تسلیم رو فرود میاره در پیشگاه عظمت این قرآن. اونایی که علم دارن، یعنی سرشون به تنشون میارزه، آدمای با ارزش و دانایی هستن، تعاملشون با قرآن اینجوریه، یعنی اینجوری تحت تأثیر قرآن قرار میگیرن و به حقیقت قرآن پی میبرن. حالا شما نمیخواد ایمان بیارید، بفرمایید ایمان نیارید، کی ضرر میکنه؟ خودتون این نعمت بزرگ رو از دست میدید و خودتون رو بیچاره میکنید، دنیا و آخرتتون رو از دست میدید. و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، و میگن که پاک و منزه است پروردگار ما، بدون شک وعده پروردگار ما قطعا که شدنی است. میگن اون از عملشون بود، از بدنشون که ناخودآگاه در پیشگاه قرآن سر تعظیم فرود میارن، میفتن بر چهره سجده کنان، اون در عمل، اما در گفتار، گفتار هم در موازات عمل هم اینجوری میگن، یعنی این کار رو از صمیم قلب انجام میدن، فیلم نیست، بازی نیست، تصنعی نیست، زبانن هم میگن که پروردگار ما پاک و منزهه، یعنی از تعجب و از عظمتی که از آیات قرآن و مفاهیم قرآن دریافت میکنن، درک میکنن، به عظمت الله پی میبرن و میگن که پروردگار ما پاک و منزهه. الله اکبر، سبحان الله، که چی نازل کردین قرآن. اینجوری تحت تأثیر قرار میگیرن از آیات شگفتانگیز قرآن و میگن که شکی نیست، این اینجا معنای انه هست، شکی نیست که وعده پروردگار ما قطعا شدنیست، انجام میشه، 100%. فرموده که من قرآن رو نازل میکنم، کتابهای قبلی رو هم نازل کردم، واقعا که این وعدش به حق بوده و فرموده که این قرآن رو برای رحمت برای شما نازل کردم، خوشبختی شما رو در این قرآن گذاشتم. وقتی که درک میکنن اون معانی قرآن رو، از صمیم قلب میگن که واقعا حرفای پروردگار ما و وعده های پروردگار ما حق و همشون رو داریم میبینیم که داره تحقق پیدا میکنه. هر چی بیشتر داریم میفهمیم، بیشتر به صداقت وعده پروردگار داریم پی میبریم. از صمیم قلب اینو اظهار میکنند. و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، و میافتند بر چهره هاشون گریه میکنند و تواضعشون بیشتر میشود. این انسان های دانا و دانشمند که البته از زمان خود نزول قرآن به فراوانی دانشمندای بزرگ و سرشناس مشهور، از همون زمان ها با شنیدن قرآن و تحت تأثیر قرآن ایمان آورده بودند در زمان نزول قرآن، تا به حال هم هیچ سالی نیست که در اون افراد سرشناس و دانا و دانشمند قرآن ایمان نیاورده باشه. دائما این افراد متوجه عظمت قرآن میشن و اینجوری نظرشون رو در مورد قرآن بیان میکنن. خیلیاشون کتاب مینویسن و خیلی ها به شیوهای مختلف بیان میکنن تأثیرات قرآن رو، و امکان داره افرادی هم بیان نکنن در سطح عمومی و به گوش دیگران نرسه. منتها اون انسانهای دانا و یخرون للاذقان، میفتن بر چهره، یعنی هیبت و جلالت الله رو درک میکنن و واقعا هم حقیقت عظمت و جلالت الله وجود داره در این عالم هستی و فقط هم همین عظمت و جلالت وجود داره و غیر از اون هیچ احدی نیست که اینجوری در این عالم بر دل بندگان با اخلاص و بدون ریا، انسانهای وارسته، اینجوری درشون نفوذ بکنه به مثل قرآن. هیچ کتابی نیست که اونها رو تحت تأثیر قرار بده. و یخرون للاذقان یبکون، میفرماید میافتند بر چهره ها، یخرون چیزی که از بلندی سقوط میکنه به پایین، میافتند بر چهره ها، یبکون و گریه میکنن، فعل مضارع، این بارها در هر سال در عمرشون تکرار میشه این صحنه، اینجوری به وجد میان در مقابل قرآن و گریه میکنن. و یزیدهم خشوعا، و خشوعشون اضافه میشه، تواضعشون به نسبت الله اضافه میشه و قلبشون به نسبت الله پر از هیبت و عظمت و جلالت میشه. این تأثیر رو از قرآن میگیرن. میفرماید که شما میخواد ایمان بیارید یا ایمان نیارید، اون آدما این کار رو انجام میدن در قبال قرآن و قرآن این کار رو باهاشون میکنه، اینجور اونها رو تحت تأثیر قرار میده و زندگیشون رو متحول میکنه. شما ایمان میخواد بیارید یا نیارید، یعنی بشینید درست فکر کنید آیا تصمیم درستی دارید میگیرید که اینجوری در مقابل قرآن موضع گرفتید، بیشتر فکر کنید. دارانها رو به تفکر وادار میکنه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بگو الله رو فرا بخونید یا رحمان رو، هر کدوم که شما فرا بخونید پس برای اوست نیکوترین اسم ها، و تو صدایت رو موقع نیایش بالا نبر و اون رو هم کاملا آهسته و پایین مساز، و بین این دوتا راهی را برگزین. می‌فرماید این الله که صاحب این قرآنه، نازل کننده این قرآنه، حالا تو الله رو فرا بخوان در کل زندگیت، ادعو الله، صدا بزن برای عبادت، برای دعا، برای پرستش، اللهو دعا کن، اللهو بخواه، یا که رحمانو بخواه، رحمان رو صدا بزن، فرقی نداره. یعنی کل این هستی درسته که الله آفریده که اسم ذات اللهه، ولی کل هستی رو بر اساس رحمت آفریده و همه چیز داره از رحمتش می جوشه. کل این هستی و وجود و همین قرآن هم سراسر از رحمت الله جوشیده که برای بندگانش نازل کرده. یعنی همه چیز رحمت اللهه و اونقدر این رحمت الله بزرگه، مهمه، که فرقی نداره چه خود ذات الله رو صدا بزنی یا اسم رحمان رو صدا بزنی، چون همه چیز بر اساس رحمته. به قد اسم ذات الله رحمان ارزش داره و بزرگه، تفاوتی نداره. میخوای این رو صدا بزن الله رو، میخوای رحمان رو بگو. و البته نشأت همه چیز از رحمت الله، احکام و تکالیفی هم که الله گذاشته در قرآن، راهنمایی هایی هم که کرده برای انسان ها در قرآن هم بر اساس رحمت قرار داده. یعنی اگر تفسیری بشه، آیه‌ای یا چیزی، مطلبی در دین اسلام که وقتی توجه بشه منشأش رحمت نیست و رحمت درش یافت نشه، اون از الله نیست. همه چیز بر اساس رحمت الله سرچشمه گرفته، جاهای امکان داره ما متوجه نشیم، ولی همه چیز منبع و منشأش رحمت اللهه. به همین خاطر تفاوتی نداره الله رو صدا بزن یا رحمان رو. رحمان جای الله میگیره، اینقدر رحمت الله بزرگ و اصله. ایم ما تدعو، هر کدوم که تو فرا بخونی، یعنی هر زمان به هر نیازی که تو الله رو فرا بخونی، یعنی اگر تو بخشندگی رو میخوای و نیاز داری که الله رو از جهت بخشندگیش صدا بزنی، فله الاسماء الحسنا، پس الله دارای بهترین اسم هاست، بخشش او را صدا بزن، عفو بودن او را صدا بزن، غفور بودن او را صدا بزن. اگر در مشکلی گیر کردی و دنبال صفتی هستی که مشکل تو حل بشه، اسمهای دیگر هست، اون اسمها رو صدا بزن، مثلا فتاح رو صدا بزن. اگر از کسی ناراحتی، کسی بهت ظلم کرده و خدا رو برای یاری خودت میخوای، جبار بودن و قهار بودن خدا رو صدا بزن. و هر چه ایم ما تدعو، هر چه که تو نیازت میفته که فرا بخونی الله رو، از اون جهت الان تو نیاز داری، الله اسماء الحسنا داره، از هر زاویه بهترین اسم ها داره. الحسنا افعل تفضیل، یعنی شاید شبیه اون صفت کسی دیگه هم داشته باشه، ولی صفت الله از صفت تمام کسان دیگر بهتر، زیباتر و بزرگتر هست. تو اونها رو صدا بزن. ولا تجهر به صلاتک، حالا تو میخوای نیایش کنی، دعا باشه یا نماز خوندن باشه، تو میخوای الله رو صدا بزنی، میفرماید که ولا تجهر به صلاتک، صدات رو بالا نبر، داد نزن، چون صدا بالا بردن خودش مخل تمرکز انسان میشه و بر انسان دغدغه ایجاد میشه، باعث حواس پرتی میشه. صدات رو خیلی بالا نبر و لازم نیست که هی خودنمایی بکنی، به گوش دیگرها برسونی و جلب توجه بکنی به نسبت دیگران. صدات رو بالا نبر. ولا تخافت بها، و اونقدرم پایین و آهسته مگو که اصلا ناخودآگاه فقط لبها حرکت میکنه، خودت هم متوجه نیستی که چی میگی، اونجوری هم مکن. چون یک سری چیزهایی هست که از قلب انسان نشأت میگیره، آن آیات قبل که بیان فرمود که گریه کنان به سجده میفتن، ولی برای رسیدن به اون درجه یک سری لوازماتی هست، ظاهرهایی هست که اون ظواهر اگر رعایت نشه امکان داره کار انسان به نتیجه نرسه، تأثیر خودش رو نذار. قرآن حالا داره بیان میکنه که اون ظاهرها هم مهمه، برای رعایتش کن، نه داد بزن که ذهنت پریشان بشه و حواست پرد بشه، و نه هم هیچی، این کارو نکن. و ابتغی بین ذالک سبیلا، بین این دوتا خودت در پیش بگیر، راه وسط رو بگو به گونه ای که خودت بشنوی، آروم آروم بخون بگو، نیایش کن و خودت به صدای خودت گوش بده، صدا رو بشنوی، کلماتت رو بشنوی، کلمه به کلمه بشنوی، این راه تعادل رو در پیش بگیر. و قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. و بگو ستایش فقط برای الله، اون اللهی که نه فرزندی گرفته و نه هم در فرمان روایی برای او شریکی است و نه دوست و یاوری دارد از روی ضعف، و او را به بزرگی اونطوری که بایسته و شایسته هست یاد کن و اون رو در زندگی خودت نگه دار. آخرین آیه داره اون چه که لازمه این سوره است، داره اون چه که خروجی این هست که در پایان اون رو در قلب خواننده میخواد بذاره، میگه این رو داشته باش، همیشه حمد الله بگو، الله رو به پاکی ستایش کن، هر اون چی که تصور میکنی که الله اونجا انگار یه عیبی، یه کاری، یه چیزی که منفی هست به نسبت الله در ذهنت میاد، الله رو به پاکی یاد کن و بفهم که اون نقص و ضعف تو در اشتباهی. درست ببینی متوجه میشی که الله از تمام اون عیب و نقص ها پاکه. حمد الله بگو، ستایش الله بگو، از الله تعریف کن به خوبی، به نیکی. اللهی که هیچ فرزندی نداره، این خوبی و ستایش به کسی دیگه سرایت نده بعد الله، که الله هیچ فرزندی نداره، هیچ کسی که مرتبط با الله باشه الله نداره، نه از بین آدمیان کسی هست و نه غیر آدمیان، الله هیچ فرزندی نداره. این تعریف و پاکی و ستایش رو فقط برای الله نگهدار. ولم یکن له شریک فی الملک، فرمان روایی تمام عالم هستی اللهه، شریکی در این فرمان روایی نداره، نه در ایجاد اونها و نه در مدیریت اونها، الله هیچ شریکی نداره، فقط خودشه که همه چیز رو آورده و داره مدیریت میکنه، فرمان روایی میکنه، فرمان روایی دیگر نداره. ولم یکن له ولی من الذل، الله به عنوان دوست و حامی و یاور هم نداره، کسی نیاز نیست که الله رو یاری برسونه. من الذل که از سر ضعف باشه، که الله نیاز داشته باشه به کسی که کسی کمکش بکنه، نه به ملکی نیاز داره نه به پیغمبری هم نیاز داره که الله رو نصرت بده و کمکش بکنه. اگر اونها کاری انجام میدن دارن برای خودشون انجام میدن، الله بدون نیاز به اونها هر کاری بخواد انجام میده، از سر ضعف نیست که کسی برای خدا کاری انجام میده، خدا نیازی به حامی و ناصر و پشتیبان نداره. و کبره و تکبیره، و اونجوری که به شایستگی و بایستگی الله باید بزرگ باشه، اونجوری الله رو بفهم، الله رو بزرگ بفهم، بزرگ بشمار در ذهنت، الله عظمتش و جلالت و هیبتش در ذهنت نظار بیاد پایین و کوچک بشه، الله رو بزرگ بشمار، همونطوری که حقیقته، حق خدایی و واقعا الله اونجوریه و بزرگه. اون رو بزرگ بشمار در ذهن و قلب خودت، این رو داشته باش بزرگی الله رو، و دائما حواست باشه به جلالت و بزرگی الله، و اون رو برای دیگران هم بزرگ کن. الله رو در ذهن و قلب اونها هم بزرگ جلوه بده، به اونها توضیح بده که اونها هم متوجه بزرگی الله و عظمتش بشن.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.